1974 دلار. ولی در بازارهای داخلی با توجه به نوسانات و افزایش اندکی قیمت ارز، روند افزایشی قیمت‌ها رو داشتیم که در مجموع هر گرم طلای 18 عیار با 23000 تومان افزایش 2,590,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2,876,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,049,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,108,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 3,452,000 تومان. در بازار سکه یه مقداری امروز روند افزایشی قیمت‌ها را داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان افزایش 31,800,000 تومان، سکه طرح قدیم با 100,000 تومان افزایش 28,100,000 تومان، نیم سکه با 100,000 تومان افزایش 17,300,000 تومان، ربع سکه تغییر خاصی نداشتیم 11,550,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی با 300,000 تومان افزایش 6,800,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته حدود تقریبا 400,000 تومان افزایش قیمت داشتیم. در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 6,450,000 تومان. اونس نقره 23 دلار و 70 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 43,800 تومان مبادله میشه.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات.
بله بله، ممنونیم از شما آقای بزرگفشان، روزتون بخیر، با شما خداحافظی میکنیم و بپردازیم به بخش دیگری از نبض بازار. همراه ما باشید، با یک فاصله کوتاه خبرهای بازار سرمایه رو مرور میکنیم. 10:31 دقیقه است. قراره که همراه بشیم در این بخش خیلی زود با آقای حاجی بند و خبرهای بازار سرمایه رو بشنویم و ببینیم که در این بازار چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که شما عزیزانی که همراه برنامه نمودار هستید، پیگیر خبرهای اقتصادی هستید و فعالی در حوزه بازار سرمایه و بورس، مثل همیشه این بخش رو هم شنونده باشید. امیدوارم که خبرهای خوبی هم آقای حاجی بند برای ما و شما دوستان شنونده داشته باشن. در کنار ما باشید. آقای نعیمی، شما فعلا از بازار سرمایه خبر خوبی برای ما دارید تا انشالله ارتباط ما برقرار بشه با آقای حاجی بند؟
بله، انشالله که ارتباط زودتر برقرار بشه، ولی خب تا این لحظه اون چیزی که اعلام شده که شاخص کل بورس اوراق بهادار یک رشد 66% رو ثبت کرده و معاملات به سطح 2,317,000 واحدی رسیده. شاخص کل هموزن اما امروز عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته و یه رشد بیشتری داشته و حالا جزئیات دقیق‌ترش رو میتونیم از زبان آقای حاجی بند داشته.
آقای حاجی بند روی خط ارتباطی ما هستند. آقای حاجی بند سلام بر شما.
خانم سرگی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی بند. آقای حاجی بند، ما اطلاعاتی دادیم، ان شاءالله که اطلاعاتمون درست بوده باشه، شما تکمیلش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که شما فرمودین، تقریبا شاخص بورس امروز رشد فعلا 16-17,000 واحدی رو به ثبت رسونده و به هر حال کسایی که بازار سرمایه بلدن و کنجکاو هم میتونن برن مراجعه کنن به سایت TSCMC، به هر حال سامانه رسمی که هممون رصد می‌کنیم وضعیت بازار رو و می‌بینیم که چه نمادهای اثرگذارن. حالا اسم نمادام سعی می‌کنیم نبریم که خلاصه هیجانی نشه کسی بخواد بره بخره یا بفروشه. یه خواهشی که دارم، برن به کدال هم سری بزنن. کدال هم می‌دونیم که یه سامانه‌ای هستش که اونجا شرکت‌ها ملزم به این هستن که گزارشات دوره‌ای خودشون رو منتشر کنن. الان هم خب به هر حال فصل مجامع است و تنور انتشار گزارشات داغ. گزارش 12 ماهه گروه بانکی دیشب منتشر شد، تعدادشون و خب به هر حال گزارش خدا شد مثبت هست و همین هم باعث شده که وضعیت بازار سرمایه یه مقدار متعادل و مثبت بشه. به ویژه گروه شاخص هموز هم که شما فرمودید، تقریبا میتونیم بگیم که میانه بازار معمولا، یعنی کلیت بازار، کلیت خوب و متعادل و مثبتی است. یه آرزو هم کنیم ان شاءالله به جایی برسیم که بیشتر در مورد شاخص کل هموز هممون، مای کارشناسا، هممون صحبت کنیم، چون نبض دقیق‌تری رو از بازار نشون میده. این شاخص هم خودش یه معضلی شده دیگه. معمولا تو بورس‌های دنیا چندین تا شاخص رو میان بررسی میکنن، 50 سند بزرگ و نمیدونن. ما هم این شاخص‌ها رو تقریبا داریم، ولی خب در حال یه رسم درست یا نادرستی جا افتاده که فقط شاخص بورس رو کلا میبینی، ولی در مجموع حالا یه توصیه اخلاقی بلند مدتی که هممون باید به کار ببریم، یعنی متعالیان بازار سرمایه، رسانه‌ها، کارشناسا بیشتر بیان اون رو مورد دقت نظر قرار بدن. ولی در مجموع خدا شکر قطار انتشار گزارشات 12 ماهه این شرکت‌ها که راه افتاده، اون بهتر هم گزارشات خوبی رو داره منتشر میکنه نگاه نکنن. ما الان گفتیم که گروه بانکی گزارشات خوبی یکی دوتا نماد داشتن برن بانکی بخرن، مثل نظرمون این نیست. میخوام بگیم که به گزارشات دقت کنن و واقعا هم کسایی که صبوری کردن آقای نعیمی عزیز قطعا برنده بودن. یه خواهش دیگه هم دارن که برن بازده هفتگی، ماهانه و یک سال گذشته بازار سرمایه رو ببینن، میبینن که واقعا یکی از بازارهایی که تونسته هم سود خوبی رو نصیب سرمایه گذارشون کنه و همین که در خدمت اقتصاد بوده بازار سرمایه.
بله بسیار هم خوب، انشالله امیدوارم که این اتفاق بیفته و انتخاب‌های آگاهانه و نگاه دقیق و منطقی داشته باشن سرمایه‌گذاران در این عرصه و انشالله که سودهای خوبی هم نصیبشون بشه. ممنونم از همراهیتون.
بله. آقای حاجی من ممنونیم از همراهیتون با نمودار امروز و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان در کنار ما هستید و امیدوارم که تا ساعت 11 شنونده این مجله اقتصادی باشید. اوقاتتون بخیر باشه عزیزان، ممنون که همچنان همراه رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. شماره پیامکمون رو فراموش نکنید، 30900 در اختیار شماست و دو شماره تلفنمون 2025009 2024786. و بپردازیم به خبرهای امروزمون. آقای نعیمی، اولین خبرمون حالا با توجه به اینکه خیلی از دوستان هم در رابطه با وضعیت خودرو سوال داشتن، در این روزها ما طرح یک پارچه خودرو رو داشتیم برای ثبت نام یک پارچه خودرو و بعد از اون داستان‌های مربوط به قیمت گذاری و حالا تاکید خودروسازان مونتاژکار بر اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب یه حرف و حدیث هایی بود راجع به بحث قیمت‌های خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت اعلام شده بود. خب اول گفتن که این قیمت‌ها تفاوت فاحشی داره، ابتدا شورای رقابت گفتش که باید در واقع خودروسازا تمکین کنن به این قیمت‌ها، بعد اعتراض کردن از طریق وزارت سمت، شورای رقابت گفت که بازبینی خواهد شد، بعد تکذیب شد، گفتن بازبینی به این زودی ها نخواهد بود و مواردی از این قبیل و این چند چون هایی بود. خب مرحله دوم طرح فروش خودرو هم شروع شده.
بله.
و طبیعتا خیلی ها قصد دارن خودروهای مونتاژی خریداری بکنن، طبیعتا در یک بلا تکلیفی حضور دارن این عزیزان برای اینکه ببینن برنامه‌ریزی بکنن برای انتخاب خودرویی که قصد دارن خریداری بکنن.
بله. خیلی مهمه.
اخیرا در واقع دیروز تأکیدی داشتن خودروسازان مونتاژکار بر اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت. مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژکار اعلام کردند که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد. امیدواریم که این فصل الخطابی باشه بر این بحثایی که در این مدت بوده و حالا اتفاقاتی که در این زمینه افتاده و یه قدری هم مردم هم بازار از این بلا تکلیفی در واقع رها بشن و بتونن برنامه‌ریزی بهتری برای خرید خودرو داشته باشند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا خبر دیگری هم داشتیم در رابطه با ضوابط جدید فروش و قیمت، در بخش بعدی بهش میپردازیم. ممنونم از شما دوستان، همچنان در کنار ما باشید. همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما دوستان شنونده گفتم، در تقویم رسمی کشورمون امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، روزیه که دوباره و دوباره باید به خودمون یادآوری بکنیم که مصرف بهینه و بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در حوزه‌های مختلف اقتصاد سرزمینمون و قدم مؤثری باشه برای اینکه بتونیم به ارکان‌های بالا برسیم. امیدوارم که جدی بگیریم این روز رو و از خودمون شروع بکنیم. اگر جایی مشغول هستیم، جایی فعالیت اقتصادی انجام میدیم و بهره‌وری رو در شکل‌های مختلف در بنگاه اقتصادی و کاری خودمون اجراش بکنیم و جدیش بگیریم تا تأثیرش رو در حوزه‌های مختلف زندگی و اقتصادمون هم ببینیم. شما شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید و این لحظه روی خط ارتباطی برنامه نمودار جناب آقای دکتر محمودی هستن، معاون محترم راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران. جناب آقای دکتر محمودی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم. ایام تبریک عرض می‌کنم خدمت همگی، امیدوارم که موفق و سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، در واقع روز بهره‌وری است. ما این روز رو به شما و همه همکارانتون خدا قوت هم میگیم. برای ما بفرمایید از وضعیت کلی بهره‌وری در کشور رو چطور رصد میکنید شما؟
من از میگم که در واقع این روز رو خدمت همه در واقع مندان حوزه بهره‌وری در کشور در واقع عرض تبریک دارم خدمتشون و امیدوارم که در واقع تمام تلاش‌ها و مجاهدات‌هایی که در کشور در زمین انجام میشه موجب ارتقای بهره‌وری در کشور بشه. واقعیتش اینه که الان علی‌رغم در واقع روند رو به رشدی که در چند سال اخیر در حوزه ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور شاهد بودیم در 3 سال گذشته، روند بلند مدت بهره‌وری در کشور همچنان متاسفانه روند امیدوارکننده‌ای نیست و این رو در واقع در بیانات مقام معظم رهبری هم دفعات مختلف در واقع فرمودن و این مطالبه رو و این تاکید رو از مسئولین کشور داشتن که در واقع نسبت به این قضیه توجه بیشتری داشته باشن. در واقع شاخصهایی که در حوزه بهره‌وری اندازه‌گیری و رصد میشه، ما متأسفانه در هدف‌گذاری های برنامه های توسعه خیلی در این زمینه موفق و توفیقات خوبی نداشتیم که دلایل مختلفی داره. مهمترین اون برمیگرده به اینکه ساختار اقتصادی ما اصولا مبتنی بر در واقع مصرف نهاده ها بنیان شده و برای گذر از این مرحله به مرحله که در واقع دانش و نوآوری و فناوری بخواد در واقع جایگزین اون بشه و باعث افزایش ارزش افزوده در کشور بشه، طی مراحلی لازمه اتخاذ سیاست هایی لازم اتفاق بیفته که الحمدلله در دولت فعلی در واقع این زمینه سازی های مسئله سازی ها صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که در واقع با هم افزایی که بین نهادهای سیاست گذار در حوزه بخش اقتصادی ما اتفاق میفته، روند سعودی که سال گذشته رو بتونیم که تداوم ببخشیم، استمرار بدیم و اون رو به تبدیل کنیم به یک فرصتی برای در واقع تولید روزافزون کشور در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
انشالله. آقای دکتر اشاره کردید به اینکه حالا ما یک عقب ماندگی داریم در زمینه بهره‌وری. حالا یه قدری بخوایم جزئی تر واردش بشیم، ما در واقع یک عقب ماندگی رو در حوزه بهره‌وری در دهه 90 طبق آمارها داریم. این عقب ماندگی میخوام ببینم که الان چند درصدش جبران شده و فکر میکنید که چه تلاش هایی باید صورت بپذیره تا اینکه این عقب ماندگی به طور کامل جبران بشه انشالله.
همونطور که شما فرمودید هم در دهه 90 هم در روندهای بلند مدت‌تر اگر بخوایم بررسی بکنیم می‌بینیم که روند در واقع رشد شاخص بهره‌وری کل که مبنای اصلی مرتبط در واقع بهره‌وری در کشورهای مختلف هست تقریبا نوسان نزدیک صفر داشته که این خب یک زنگ خطری است و هشداری است برای در واقع مقامات تصمیم ساز کشورمون. ما در دو سه در واقع سال گذشته همش که از کم خدمتون اون رشد مورد انتظار در حوزه بهره‌وری که در برنامه ششم توسعه قرار بود از 8% رشد اقتصادی هر خوزاری شده ما 2.8% از محل بهره‌وری اتفاق بیفته در دو سال گذشته تقریبا جبران کردیم، اما در میانگین برنامه ششم همچنان فاصله معناداری با هدف گذاری اولیه وجود داره، همونطور که در خود رشد اقتصادی اساسا این هدف اولیه ما محقق نشد. لذا من در واقع خواهشم از در واقع رسانه‌های محترم و همه همکارانی که در حوزه اطلاع رسانی به مردم فعالیت میکنن این هستش که ما جنبشی رو که در قالب شبکه ملی بهره‌وری در قالب افزایش مطالبه‌گری عمومی در حوزه بهره‌وری داریم رو در واقع به ما کمک بدن و یاری برسونن تا ما در واقع شاهد این باشیم که در واقع اون که در بخش های مختلف ما در زمینه تولید کالا، در زمینه تولید محصولات، در زمینه ارائه خدمات به شهروندان به زبان اصلی داره ارائه میشه، انتظار در واقع پاسخگویی از متولیان اتفاق پیدا بکنه و این موجب بشه که ما روش های مدیریتی خودمون رو نسبت به تخصیص منابع اصلاح بکنیم. متاسفانه منابعی که در اختیار کشور ما وجود داره در واقع با تهدیدات مواجه هست، منابع آبی ما، منابع انرژی ما در واقع با تهدیدات مواجه هست. اگر که هوشیار نباشیم و از این موارد در واقع بهره برداری درستی نداشته باشیم، احتمالاً در واقع رشد اقتصادی ما که در واقع تاکید برنامه‌های توسعه متکی به خود مقام معظم رهبری هم هست با در واقع تاکش مواجه خواهد شد. لذا ما برنامه‌ریزیمون این هستش که در واقع در یک چارچوب هماهنگ ابتدا در واقع نگرش مبتنی بر بهره‌وری رو در سیاست‌ها در واقع تنظیم‌گری حوزه بهره‌وری در کشور ارتقا بدیم و نقش خود سازمان ملی بهره‌وری رو هم نقش تنظیم‌گر حوزه بهره‌وری در نظر گرفتیم. در کنار اون در واقع به راهکارهایی برای بهبود بپردازیم، یعنی روش‌هایی رو برای در واقع توسعه فرصت‌های نوآورانه و فرصت‌های مبتنی بر بهبود فضای رقابتی در کشور ایجاد بکنیم با کمک دستگاه می‌گیرد و از این طریق مشارکت بخش عمومی، بخش در واقع خصوصی رو هم در زمینه در واقع رشد تولید و افزایش بهره‌وری می‌تونیم شاهد باشیم.
بسیار خوب، ممنونم. من مجددا این روز رو به شما و همکارانتون تبریک میگم. ممنونم از همراهیتون.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر محمودی برای همراهیتون با نمودار امروز و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراهید همچنان با نمودار رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله باشید.
مجله اقتصادی نمودار تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در رابطه با بهره‌وری تا الان صحبت کردیم، مهمان محترمی هم روی خط ارتباطی ما آمدند راجع به بهره‌وری گفتن. یک خبری هم داشتیم که من عنوانش رو خدمت شما عزیزان گفتم که لازمه رشد بهره‌وری در کشورمون عزم ملی است.
بله، این نکته بود که رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور بهش اشاره داشتن. ایشون گفتن رشد بهره‌وری کشور 2 ساله که مثبت شده، اگر این رشد رو 5 سال در واقع متداول ادامه بدیم میتونیم عقب موندگی دهه 90 رو جبران کنیم که نیاز به عزم ملی داره.
یعنی ما 5 سال باید وقت بذاریم کار بکنیم تا بتونیم این
ببینید. حالا بهره‌وری یه قدری مفهومش در واقع دقیق تر میشه. بحث کار کردن یک مطلبه، کار درست رو انجام دادن یک مطلبه و کار درست رو درست انجام دادن هم باز مطلب دیگه‌ست. این سه تا مقوله رو باید در کنار هم داشته باشیم. نکته‌ای که حالا آقای
اصلا بریم بخونیم بهره‌وری دقیقاً یعنی چیه، یعنی چه باید کرد.
بله، اون نکته که آقای پیشوایی هم بهش اشاره داشتن این بود که ارتقای بهره‌وری ویژه فعالان صنعتی و اقتصادی نیست و همه ما در اون نقش داریم.
بله، این خبری هم داشتیم، قولش رو دادیم که این بخش بهش بپردازیمون، هم اعلام ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژیه.
بله، ضوابطی اعلام شده، گفتن فروش کلی محصولات شرکت‌های خودروسازی مونتاژی باید تحت این ضوابط در واقع ارائه بشه. حالا بحثایی بود که ضوابط چند بندی داره، تقریبا 4-5 بند هست که جزئیاتش رو میتونن از طریق در واقع نمایندگی هایی که قصد خرید رو هم دارن این ضوابط اونجا اعلام شده و مشاهده بکنن. فقط نکته ای که وجود دارد این است که گفتن که فروش محصول توسط نمایندگی های شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوعه و در حکم عرضه خارج از شبکه رو داره و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد.
تحویل فوری هم که خب باید ببینیم حالا دقیقاً چه زمانی مد نظرشون. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی و همطور از شما دوستان. روزهای گذشته ما خبرهای متفاوتی داشتیم در رابطه با وضعیت بازار مسکن. قولش رو به شما داده بودیم که از طرح حمایت از جوانی جمعیت بگیم و واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط و امروز بعد از پیگیری‌های فراوان این شرایط مهیا شد که ما بتونیم با مهمان بزرگوارمون روی خط صحبت بکنیم و ببینیم که در این حوزه چه اتفاقی افتاده. روی خط ارتباطی ما هستند جناب آقای مهندس قفاری، مدیر کل محترم واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن. جناب آقای مهندس قفاری سلام بر شما.
به نام خدا بنده نیز خدمت شما و کلیه شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. در خدمت
شما. سپاسگزارم. آقای نعیمی همراه ما هستند.
درود بر شما آقای مهندس. آقای مهندس، ابتدا من خواهم خواهش کنم راجع به کلیات این طرح و این در واقع نکته‌ای که اطلاع رسانی شده بود برای ما یه قدری توضیح بفرمایید که گفتن حالا یک بخشی از این قرار هست که در قانون حمایت از خانواده در قالب این قانون در اختیار قرار بگیره. بفرمایید بریم از کلیاتش.
بله، انجام به حضور شما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مهر ماه 1400 تصویب شد و مواد مختلفی درش پیشبینی شده که خانوارهایی که دارای 3 فرزند و بیشتر میشن از تاریخ تصویب این قانون در واقع از مزایا و تسهیلاتی بهره‌مند بشن. از جمله مزایا و تسهیلاتی که در این قانون و آیین‌نامه اجراییش پیشبینی شده واگذاری زمین هستش که با مکانیزم خاص واگذار میشه و کسانی مشمول این در واقع تسهیلات میشن که فرزندشون بعد از تصویب این قانون متولد بشه. در این قانون و آیین‌نامه اجراییش واگذاری زمین با کاربری مسکونی تجویز شده، به طوری که خانوارهایی که احساس میکنن بعد از در واقع تصویب این تاریخ این قانون فرزند سومشون متولد شد باید من ابتدا تو سامانه سمن ثبت نام بکنن. بعد از اینکه ثبت نام کردند در واقع مراحل اعراض شرایطشون توسط ادارات کل راه و شهرسازی استانا در واقع انجام میشه و اعراض سابقه سکونت. مقنن محترم و همچنین هیئت محترم وزیران در آیین‌نامه اجرایی که در مهر ماه 1401 برای همین موضوع تصویب کرد در واقع شهرهایی رو مشمول در واقع این واگذاری کرده و تصریح کرد، از جمله اینکه اگر شهری که در واقع اون فرد دارای فرزند سوم و یا بیشتر میشه بالای 500,000 نفر جمعیت باشه، طبیعتاً در خود اون شهر واگذار نمیشه و در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید یا شهرهای زادگاه پدر و یا مادر در واقع این واگذاری صورت میگیره. یکی از شرطهای دیگه ای که برای استفاده از این تسهیلات زمین در واقع پیشبینی شده به این حالت هستش که اون شهر محل تولد فرزند سوم یا بیشتر باید نرخ باروریش کمتر از 2.5 باشه و چنانچه محل تولد در واقع فرزند یا زادگاه در واقع پدر و مادر و محل سکونتشون روستا باشه این واگذاری در خود روستا اتفاق میفته. نکته مهمی که ممکنه برای شنوندگان محترم شما مهم باشه و قابل ارائه باشه اینه که نحوه دریافت وجه و قیمت گذاری زمین مسکونی چجوریه.
بله،
طبق این قانون و آیین‌نامه و متعاقباً شیوه نامه اجرایی که مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر بسپاش در اسفند ماه 1401 ابلاغ کردند، در واقع ما بابت خود زمین اصل وجهی نمیشه مگر با توجه به هزینه آماده سازی، یعنی تنها آیتم و قلمی که در واقع از خانوارهای مشمول دریافت میشه هزینه آماده سازی است به نرخ روز. خوب که اینم تازه نقدن دریافت نمیشه، یعنی طبق این شیوه نامه و آیین‌نامه 2 سال تنفس داره و بعد از 2 سال به صورت 8 قسط سالیانه در 8 سال دریافت میشه.
بله.
خب موضوع مهم دیگه که باز به نظر میرسه شنوندگان محترم باید استدلال داشته باشن در واقع چگونگی در واقع این که آیا باید روی این زمین ساخت سازی اتفاق بیفته یا نه. خب با توجه به که روح حاکم بر قانون و آیین‌نامه اجرایی جنبه تشویقی داره، در واقع اینجا شرط ساخت برای این گونه واگذاری هایی که ما به این خانوارهای مشمول در واقع اهدا میشه نداره. تنها شرطش در رأی انتقال اینه که پس از تصفیه حساب حد اکثر ضرب 1 ماه ما انتقال میدیم. باز مورد دیگه ای که باز در خور توجه هست راجب اینی که آیا ما هر زمینی رو میتونیم به هر خانوار بدیم. خب طبیعتا در شهرهای مختلف قیمت زمین با هم متفاوته و برای اینکه یک توازنی در واقع برقرار بشه در شیوه نامه اجرایی که مقام عالی وزارت ابلاغ کردن سخت گذاشتن برای خانوارهایی که در واقع داریم واگذار میکنیم، اگر زمین حداکثر تا 200 متر مربع قیمت کارشناسی روزش زیر 800 میلیون تومان باشد، ما به هر خانوار یک قطعه مسکونی میدیم. ولی چنانچه قیمت همین زمین حداکثر 200 متری به عنوان مثال برسه به 1,600,000,000، ما به جای یک خانوار به دو خانوار واگذار میکنیم، چون بابت در واقع عرض کردم بهای زمین دریافتی نمیشه، فقط هزینه آماده سازی است برای اینکه یه تعادل و توازنی بین همه خانواده ها مشمول بشه، در واقع این کار رو انجام میدیم. باز موضوع مهمی که با توجه به سوال پاسخهایی که از استانها داریم و مراجعاتی که داشتن میشه اینجا توضیح داد، بحث اینی که خب این زمین ها در واقع کی واگذار میشه. خب استحضار دارید چون مقنن اومد گفت زمین آماده سازی شده باشه و از قبل ما تعداد زمین قطعات تکیکی آماده سازی شده طبیعتا به اندازه‌ای که خانوارهای مشمول جدید اومدن ثبت نام کردن نیست، خب طبیعتا در استانها و شهرهای مختلف اگر زمین آماده سازی شده باشد که بلافاصله بعد از تشکیل پرونده و احراز شرایط واگذار میکنن و این موضوع داره رصد میشه هم توسط وزارت خونه هم توسط سازمان ملی زمین و مسکن. و در خیلی از استانهای دیگه ما در واقع در برنامه اجرایی سال جاری خود سازمان ملی اعتبار آماده سازی براشون پیش بینی کردیم و به استانهای خودمون ادارات کل راه و شهرسازی و استانها ابلاغ کردیم. طبیعتا فرایند آماده سازی یک فرایند زمانبریه تا این قطعات در واقع بحث تصدی، تفکیک، جوی، جدول و اون خدمات زیربنایی اولیه مورد نیاز برایشون در واقع فراهم بشه، بعد این عمل واگذاری انجام بشه. خب استحضار داریم این قانون قانون بودجه نیست، یه قانون دائمیه در واقع و طبیعتا افرادی که ثبت نام کردن به ایراد شرایط شدن قطعا در آینده نزدیک این امر واگذاری انجام میشه.
بسیار خوب.
بله. اگر موردی من در خدمت
شما. ممنونیم از شما جناب مهندس غفاری. فکر میکنم که تمام عوارض رو توضیح دادید و امیدوارم که دوستان اگر پرسشی براشون مطرحه این گفتگو کمکی کرده باشه برای اینکه پاسخشون رو گرفته بشه.
یه موضوع دیگه هم که از نظر اولویت بندی هستش، خب در خود این آیین‌نامه اجرایی پیشبینی موضوع شده که حتی خانوارهایی که یک بار از تسهیلات زمین مسکونی، واحد مسکونی یا وام یارانه‌دار بخش مسکن برخوردار شدن، ما در واقع فرم جیمشون رو با اصطلاحی داریم میگیم قرمز، در واقع مجاز کنیم که مجددا بتونن از این تسهیلاتی که اشاره کردم استفاده کنن. خب طبیعتا در خیلی از شهرها تعداد ثبت نام شده ها ممکنه بیش از در واقع امکانات زمین موجود باشه. در خود آیین‌نامه پیش بینی موضوع شده که اولویت با کسانی هستش که فاقد مالکیت شخصی باشن یا قبلا از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشن. به عبارتی دیگه به اونایی که واجد نیستن هم امر واگذاری انجام میشه، مونتا در واقع اولویت نیستن. اینم نکته بود که فکر کردم گفته بشه. خالی از
خیلی خیلی ممنونیم از شما به خاطر وقتی که گذاشتید جناب مهندس غفاری و توضیح کاملی که برای ما و دوستان شنونده داشتید. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. همینطور برای شما. وقتتون بخیر. آقای نعیمی خیلی سریع راجع به طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق هم برای ما بفرمایید.
بله، وزیر نیرو گفته از ساعت 24 امشب طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی اجرا میشه و پیش بینی شده که از ساعت 24 امشب 31 میلیون مشترک برق بتونن از مزایای این طرح استفاده کنند.
بله، و اطلاعیه پرداخت دوره‌ای دو صندوق سرمایه گذاری.
بله، مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران اطلاعیه‌ای در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری آگاه و صندوق سرمایه گذاری امینیه‌کم فردا منتشر کرده که با توجه به اینکه دغدغه کسانی بود که در این صندوق سرمایه گذاری کردن، به سامانه این سایت ها به این کارگزاری ها مراجعه کنن و از جزئیات این اطلاعیه مطلع بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و همراهیتون. باهاتون خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده. تا فردا، خدا نگهدار.